بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردیم بررسی فقهی حقوق بیمار به این معناست که ببینیم ما علت طبیب للمریض چه اموری است، و این مسئله احتیاج به یک تتمیم دارد، و اون این است که ببینیم آیا طبیب هم حقوقی بر بیمار بر جامعه و بر متصدیان امور جامعه دارد یا ندارد. قدم اول برای این جهت قاعده احسان را مطرح کردیم. در سوره مبارکه توبه 92 ما علی المحسنین من سبیل، عرض کردم بهتران است برای اینکه جایگاه این قاعده فقهیه روشن‌تر شود ادله را مجموعا نگاه کنیم. شیوه‌ای که از مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه آموخته‌ایم، اعتضاد شواهد باعث می شود اگر احیانا خللی در سند و صدور یا خللی در دلالت و جهت در برخی از شواهد باشد، وقتی کنار یکدیگر گذاشته می شود اون خلل ها برطرف می شود. لذا به جای این که بیاییم بگوییم قاعده احسان سه دلیل دارد: یک، قرآن کریم، دو، دلیل عقلی، و سه، فتاوا و سخن فقها، اجماع. اینها را یک جا مشاهده کنید. اون چه از زمیم کردن دلیل عقلی به آیه شریفه استفاده می شود طبیعتاً اجماع و فتاوا هم مؤید مطلب است، این است که هرگاه شخصی عنوان محسن بر او صادق بود، فعلا کار نداریم چه شرطی برای تحقق عنوان محسن داریم، هر جا که عنوان محسن صادق بود که قطعی ترین موردش که لا شک فی، اونجایی است که کسی نیت احسان داشته باشد، کارش هم واقعا اندل عرف احسان باشد، نه پندار احسان، واقعا احسان باشد. اگر در این انجام احسان ناخواسته مشکلی برای کسی ایجاد شد، زمانتی سبیلی حرجی بر این محسن نیست. این هم از آیه مبارکه استفاده می شود با القاء خصوصیت از مورد که بحث جهاد است، و هم از دلیل عقل، و هم تتبع کلمات فقها بزرگوار ما از جمله جناب صاحب جواهر اعلی الله مقامه، این رو نشون میدهد. حالا مطلب اولی که در ذیل این تحلیل از قاعده احسان باید گفت این است که گفتیم محسن کسی است که عالمانه وارد کاری شود، نه جاهلانه، بلد باشد در همین بحث طبابت، وقتی طبیب محسن است که عالم به طبابت باشد. دو، امین باشد، یعنی با رعایت تمام ضوابطی که مثلا در عمل جراحی تبیین شده است وارد عمل جراحی بشی، تخطی از اون ضوابط لازم و رعایه نکند. ثالثاً خودسرانه نباشد. سه، برای این که طبابت را از خود سرانه بودن خارج کنیم، بحث ابراء اذن در مباحث سالهای گذشته مطرح شده است که من تطبب او تبیطر فلیأخذ البراء من اهله، و نیز بحث اجازه از نظر فقهی فرق است بین الاذن و الاجازه. اذن ابراز رضایت پیش از کار است. شما اذن بدهید منزلتون رو بفروشن. اجازه بعد از انجام معامله است، لذا میگویید اجازه بیع فضولی، نمیگید اذن بیع فضولی. حالا اگر جایی هم طبابت فضولی صورت گرفت، معنای طبابت فضولی این است که طبیب میتوانست اذن بگیرد، میتوانست براءت ذمه بگیرد، نگرفت، نه اینکه نمیشد که بشه بحث اورژانس، نه، نگرفت. یعنی اذن لازم نیست، پس گویا طبابت طبابت فضولی است. خب روشن اینجا حق بیمار و نهایتا در بعضی از موارد اطرافیان بیمار است، ولی بیمار است میتوند اجازه بده. خب این در جایی که بخواهیم قاعده احسان را در مورد طبیب تطبیق کنیم، به این نحوه میگیم اگر طبیبی عالم به طبابت بود، امین بود در انجام کار طبابت و مأذون یا مجاز واقع شد، دیگر در برابر تمام حوادثی که از اختیار این طبیب خارج است و رخ می‌دهد، چه بسا در حین عمل مریض دچار سکته مغزی و قلبی بشه، چه بسا قطع برقی رخ بدهد عمل مختل بشه و قص علی هذا. طبیب نسبت به این امور با احتساب این مطالبی که عرض شد دیگر ضامن نیست. این رو از این جهت تأکید میکنم که اگر از شما بپرسند شما میگویید و ما علی المحسنین من سبیل، بعد بحث ضمانت طبیب را حتی جایی که تعدی نکرده باشد مطرح میکنید، با تعدی روشنه، حتی بدون تعدی، و میگویید براءت لازم است، اذن لازم است. خب اگر محسن است، ما علی المحسنین من سبیل، دیگه براءت به چه معناست، اذن به چه معناست؟ جواب رو این طور عرض کردم، این معمولا باز نشده توی مطالبی که در قاعده احسان گفته میشه. جواب به نظر بنده این است: طبیب محسن نیست الا اینکه این سه تا مطلب ثابت بشه، چنان که طبیب جاهل ضامن است، چنان که طبیب غیر امین ضامن است. بلا شک اتفاقا بین الفقها ها طبیبی هم که معزون از طرف بیمار نباشد سلطه نداره بر بیمار. گفتیم اصل عدم سلطه احد علا احد، هیچ کس بر کسی سلطه نداره، باید معزون باشد تا به او صدق احسان بشود. این مطلب اول در ذیل قاعده احسان. در جایی که اورژانسی نباشد که گفتیم اونجا با باب تزاحم،
نه اورژانسی نباشه، اذن نگرفته طبابتش انجام داده،
نه حق نداره، مگر اینکه اذن فحبایی باشه. همین که بیمار میاد تو مطب به من، خود این یعنی اذن لازم نیست.
نه فرض کنم اذنم نداده ولی ایشون درمانش بکنه، این عرف بشه؟
نه چرا، نه نمیگه به چه اجازه ای، به چه اجازه ای، این سلطه نداره بر او. بله اگر داره از بین میره تو هواپیماست، این آقای پزشک مسافر هواپیما سکته کرده، این باید بیاد یه مقداری تنفس مصنوعی بده، شوک وارد کنه، نجاتش، حرف جداست.
مثل اینکه بیدن خونه یکی رو
بتونید بله حتی اون رنگی را هم که شما انجام داده اید من زام بیاد رنگی تو بردارو برو بردارو برو. مطلب دوم، به تقریری که بنده از قاعده احسان ارائه دادم و اون زمیم کردن شواهد این قاعده است به یک دیگر، قرآن و عقل و فتاوا و نظرات فقها، به نظر می رسد قاعده احسان حکومت دارد بر قواعد و ضوابط اولیه. ضوابط اولیه حکم به ضمانت می کند، اون چیزی که نفی ضمانت می کند قاعده احسان است، و در نتیجه به نظر بنده خلافاً للمحقق البجنوردی اعلی الله مقامه در قواعد الفقهیه جلد 4 صفحه 9 قاعده احسان قابل تخصیص نیست. اون چه از تحت قاعده احسان خارج است طبق بیان جلسه گذشته، یا خروج تخصصی است و یا از باب قاعده تزاحم. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، احسان چیست؟ احسان چیست؟ آیا همین که من خیال کنم کار من به نفع یک طرفی است، این عمل مرا محسنانه می کنم، اگر که در واقع احسان نبود، اساءه بود. همین که من قصد نسبت به احسان دارم کافیه. آیا این است؟ یا نه بگوییم تا در عالم واقع احسان نباشد عمل محسنانه نیست. باید در عالم خارج احسان باشد، ولو بنده به قصد احسان انجام ندهم، بلکه حتی اگر قصد اساءه داشته باشم ولی عمل من در خارج احسان باشد کافی است، به قصد من مربوط نیست. این شد دو احتمال. تا به حال درست کنیم تا برسیم به احتمال سوم. آیا احسان از عناوین قصدیه است یا از عناوین واقعیه و خارجیه است؟ این دو احتمال. احتمال سوم این که بگوییم در احسان هر دو مطلب لازم است، هم قصد احسان هم واقعیت داشتن اون. اینکه من خیال کنم این کار خوبی است، ممکن است کسی بگوید اگر من باشم و آیه مبارکه و ما علی المحسنین من سبیل، آیه که میگه ما علی المحسنین من سبیل، این احسان واقعیه، محسن به قصد ربطی ندارد، چون علماء اصول فرمودند ظاهر عناوین و مفاهیمی که در دلیل به عنوان موضوع اخذ می شود هو الواقعی، معنای حقیقی. مگر این که جایی متفاهم عرفی چیز دیگری باشد. آیه فرمود ما علی المحسنین من سبیل، یعنی اونی که در عالم خارج احسان باشد، حالا من قصدی داشته باشم یا نه. خب عنایت کنید، اگر نگاه فقط به آیه مبارکه باشد لحاظ الکلام وجه، اما اگر با اون نگاه مجموعی پیش آمدیم، بحث عقلی را مطرح کردیم و گفتیم عقل محسن را بر احسانش مؤاخذه نمی کند و اساساً به قول قرآن کریم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، و گفتیم به حکم عقل شکر منعم لازم است و ضامن شدن محسن خلاف شکر منعم است عقلا، و گفتیم عقلاء عالم منهای دین و آیین خاص همه امثال طبیب را محسن می شمرند و با او معامله محسن می کنند. دیگر نمی توان از او غرامت خواست به حکم عقل. اگر این وجه عقلی را معیار قرار دادیم، صرف قصد احسان عند العقلا محسن درست نمی کند، بلکه باید عملا کار احسان او به شمار بیاورد، به شمار بیاید. عمل محسنانه عند العقلا عمل قاصدانه ایست که واقعا هم اون عمل به نیت احسان صورت گرفته باشد،
احسان هم باشه،
احسان واقعی.
ما منظور از واقعیت این نتیجه بگی
در سرچین مثلا این مریض مرد در اون، نه منظور نیست که عرف این عمل رو احسان بشماره. الان مثال بزنم، مثلا به کلمات فقها بزرگوار ما که مراجعه شود گفتن اگر کسی مالی را نزد شخصی امانت گذاشت، اون زمانی هم که مال نزد من گذاشته شد، فرض کنید این مکان مکان محفوظی اندل و عرف به حساب می آمد، من بعدن مشاهده کردم که جای امن‌تری محفوظ‌تری برای این شیء هست، برای این که این جنس بهتر نگهداری شود بردم اونجا. اتفاقا به صورت اتفاقی اونجا جنس تلف شد، یعنی چیزی نبود که من مقصر باشم، واقعا همه احسان بود. اگر بخواهم مثال پزشکی بزنم، بله واقعا مثال پزشکی بزنم، اینطور مثال میزنم، صدای اون رو، اگر بخواهم مثال پزشکی بزنم اینطور میگم، من دو راه برای عمل جراحی یک بیمار دارم. تشخیص من طبیب این شد که راه دوم بهتر پاسخ می دهد به نسبه به این بیمار، و واقعا هم همین بود. یعنی با اطباء دیگر هم که صحبت می شد این گزینه دوم عمل را مطرح می کردم، من اینو انجام دادم برای این که خیال می کردم بهتر است برای او، و در واقع و عرف هم بهتر بود، عرف متخصصین همون شد، حالا با مشکلی روبرو شد. به نگاه عقلی این آقا محسن است و فقها هم چنین فتاوایی را در موارد مال صادر فرمودند. یکی از فواید نگاه مجموعی کردن به ادله همینه. ببینید، ممکن است من فقط به آیه مبارکه نگاه کنم، منهای دید عقلی، یه امر تعبدی، ما علی المحسنین من سبیل، بگویم واقعیت مهم است، قصد مدخلیت ندارد. اما وقتی این آیه را در کنار این بیان عقلی قرار دادم و کأنهو گفتم آیه امر تعبدی بیان نمی کند، همین ارتکازات عقلانی و عقلایی است که آیه مبارک بیان کرده است قصه فرق میکن. توجه کنید، کما این که میخوام اون نگاه مجموعی خوب روشن بشه، مرحوم بجنوردی اعلی الله مقامه میگه این بیان عقلی استحسانه، این به درد استدلال نمیخورد، زنون استحسانیه. حالا ما در این که این چنین درک عقلایی که به شکر منعم برگردد زنون استحسانیه باشد تأمل داریم، ولی حالا اونو رها میکنیم. بسیار خوب، ولی وقتی همین رو کنار آیه مبارک قرار دادیم، نه دیگه به عنوان یک دلیل مستقل تا شما بگید تمسک کرده اید به ظنون استحسانیه، آیه و دلیل عقل را یک جا گرفتیم، مطلب فرق میکنه. کما این که یکی اینا در خیلی از جاها به دردتون میخوره ها، یکی از ادله قاعده احسان را برخی ادعا کردن مسئله اجماعی است، اون وقت اشکال میکند مثل مرحوم بجنوردی که این اجماع مدرکیه. بله، اگر اجماع را به ما مدرکیه دیگه، اگر شما اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل نگاه کنید، بله محتمل المدرک، اشکال وارد. اما اگر در کنار آیه، در کنار عقل اجماع رو آوردید، نتیجه میگیرید ازش حد دو مرز قابل قبول عند الفقها ها رو استکشاف میکنی، میگید آقا ببینید فقها ها اون چرا به نام قاعده احسان مینامن کجاها تطبیق کرده اند و کجاها تطبیق نداده اند. اینا در کنار آیه بیان عقلی قرار بدید، جایگاه قاعده بهتر روشن میشه. حالا برای همین منظور که آیا در احسان صرف قصد است یا احسان واقعی، شما ستا رو کنار هم قرار بده، نتیجهش می شود این که عملی محسنانه است که با قصد احسان صورت بگیرد و عمل هم واقعا احسان باشد. نکته چهارم، مطلب چهارم این است که فا فرقی نمی کند احسان محسن که ما میگوییم ما علی المحسنین من سبیل، برای دفع مضره باشد یا جلب منفعت. من سعی میکنم در تمام این موارد با مثالهای پزشکی مسئله رو تمام کنم، اما حالا قبل از این که مثال پزشکی بزنم، یک وقت من دیوار خانه زید را خراب میکنم چون خانه زید آتش گرفته، برای اینکه آتش خاموش بشه لباس زید رو پاره میکنم چون آتش گرفته، ای دفع مضره است. ما علی المحسنین من سبیل. یه وقت برای جلب منفعت است، مثال اولیاء اطفال ایتام، مالی از یتیم دستشونه، دارن با این مال تجارت میکنن برای اینکه نفعی به این یتیم، به این صغیر برسه. حالا پیشنهاد عقلایی در سر راهش قرار گرفت که آقا شما بیا این پول رو در این مسیر به کار بینداز، سودی که برای این بچه یتیم به وجود میاد بیشتر. خب طبیعی است که باید عقلایی رفتار کنه، امینانه گفتیم باید باشه. امین به چیه؟ تحقیق کند، بپرسد آیا واقعا این است یا نه. چون رعایت مصالح این طفل بر این ولی لازم. حالا تحقیق کرد، همه گفتن بسیار خوبه، هیچ مشکلی دارم، برو به این تجارت دریایی، مالت رو ببر در یک تجارت دریایی، سود زیادی هم داره. بله خیلی هم سود کردم. حالا در این مسیر دریا طوفانی شد و این کشتی از بین رفت، این برای جلب منفعت بوده، منفعت بیشتر، نه برای بفرمایید دفع ضرر، بلا راه دیگه بود. وقتی نگاهتون نگاه مجموعی شد، به فتاوا هم که مراجعه کنید در آیه مبارکه دقت کنید، به اون حکم عقلانی و عقلایی عنایت کنید، میبینید محسن محسن است، چه لدفع المضره چه لجلب المنفع. حالا مثال پزشکی، برای دفع مضرت زیاده، پای یک نفر رو قطع میکنن چون داره بیماری به قلبش سرایت میکنه. تشخیص متخصصین همه این بوده، مشکلی نیست، این لدفع المضره و المفسده. اما گاهی نه، برای منفعت بیشتره، چشمش ضعیف بوده، نه اینکه نمیدید، چشم میدید با این چشم هم میتونست یه مقداری کارهای روزمره خودش رو انجام بده. اما متخصصان میگفتن با یک عمل جراحی دید بهتر میشه و واقعا هم همین جور بود، یعنی موارد مشابه متخصصان این عمل رو انجام دادن نتیجه هم گرفتن. حالا اتفاقا در مورد یک پدر مرده‌ای به نام زید ابن عمرو ابن بکر ابن خالد این جواب نداد، نابینا شد. این آقا هم آقای طبیب عالمانه امینانه و معزون وارد کار شده. حالا بگیم چرا این چشم بور شد؟ یا آقا من که تقصیری ندارم، متخصصان بیاین نظر بدن من در این جراحی تقصیری داشتم یا نه، اگر نداشتم شده است ما علی المحسنین من سبیل. اینجا دیگه اگر اطرافیان این بیمار یا خود این بیمار بیاد شکایت کند، نه، اینجا نشانی از خیانت دیده نمی شود. اون چه جلسه گذشته خدمت عزیزان خودم عرض کردم و این جلسه هم تکمیل و تتمیمش بود، اصاره و چکیده قاعده احسان است با نگاه فقه پزشکی. البته سعی کردم طوری تقریر کنم که اگر در غیر فقه پزشکی هم بخواهید قاعده رو تطبیق کنید میسر باشه براتون. این برای این بود که بگوییم عنایت کنید در نگاه به حقوقی که در فقه پزشکی مطرح می شود فقط نگاه به سراغ بیمار نرود که آقا للبیماره حقوقان. این کلمه بیمار در شفای بوعلی، نه در قانون که کتاب طبیه ها، در شفا به مناسبت مثالی داره میگه فل بیمارستانات فل بیمار. حالا نمیدونم مرسوم بوده اون وقت این کلمه رو مثلا بگه مرسوم بود. حقوقی که به نفع بیمار اختصاص به او نداره باید از این طرف هم رعایت بشه. به عبارت اخرى در فقه پزشکی با نگاه ما حق طرفی نیست. به یک نگاه طبیب من علیه الحق است، اما به یه نگاه دیگر من له الحق هم هست. هم بیمار، هم اطرافیان بیمار، هم متصدیان جامعه، امراء جامعه باید حقوق و جایگاه پزشکان را عقلایی مطرح کنند و اجرا کنند. حالا من فقط برای این منظور از قاعده احسان استفاده کردم. برخی دیگر از اون قواعدی که برای حق بیمار بیان کردیم می شود به نفع طبیب هم با تقریر دیگر تطبیق بشه. یک، قاعده حرمت انتقاص مؤمن که ما گفتیم مؤمن موضوعیت نداره، انسان موضوعیت داره. غیبت کردن، تهمت زدن، اهانت کردن، اینا اختصاص نداره حرمتش به بیمار. برای طبیب هم همینو، هم یه انسان، اگر شیعه است که دیگه به طریق اولا. یا قاعده لا ضرر، نه فقط حدیث شریف لا ضرر ها، نگاه مجموعی داشتیم با همچنان که میتواند به نفع بیمار باشد به نفع طبیب هم میتونه باشه. اونجایی که او نباید ضامن باشد، نباید غرامت بپردازد، اگر او را ضامن دانستیم گفتیم باید ضمانت و غرامت بپردازد، ضرره و واجب و حکمی که منشأ ضرر باشد در قاموس فقه ما جایی ندارد. بله بله، عرف خاص، اینجا جای عرف عام نیست اینجا، لذا الان هم هست در مسئله پزشکی جاهایی که اختلاف میشه بین بیمار و پزشک یا بین بیمارستان و پزشک، میان چند تا متخصص موثق نظر میدن که آیا این پزشک در اینجا تأثیری داشته یا نداشته. این تمام بحث ان شاء الله برای جلسه آینده. بحثی رو که مطرح میکنیم بحث ضمانت معنوی به نسبت به بیمار، ضررهای معنوی که بیمار دیده که البته به پزشکم قابل تطبیقه، اینها چگونه باید تفسیر و تحلیل بشه ان شاء الله تعالی در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.